أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكمل سفرائه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين، لا سيما على غرة عين المعروفين وغياث المقر المستكين، الذي للإمكان مصدر وللكون محور، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم. شهد شادی ارواح تغییر شهدا روی بربوت حضرت امام، سلامتی رهبر معظم مکرم انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برابر شدن حاجات، رفع هم و غم انشاءالله از جمیع مؤمنین و مؤمنات، سلاماتون و غر و عنایت بفرمایید. جا داره که یاد کنیم از کسانی که در طول دفاع مقدس در اثر جنایات استکبار جهانی دچار عارضه شیمیایی شدن و امروز روز بزرگ داشتشونه، کسانی که در گوشه خانه ها یا بیمارستان هاشون بیشتر از 20 ساله که مشغول درد کشیدن هستن. انشاءالله خداوند و همشون درجات اولیا عنایت کنه و انشاءالله شفای کامل عاجل عنایت کنه. جهت شادیشون و شفای عاجلشون یه صلوات دیگه با معرفت خط بفرمایید. در جلسه قبل گنج خدا رو معرفی کردیم، گفتیم قلب و دل مؤمنه. این جلسه عنوان بحثمون هست دل نورانی. دل مؤمن دلیست که نورانی باشه و اون چیزایی که راجع به نور تا به حال گفته شده بود از این منظر دیگه‌ای و با احادیث جدید انشاءالله خدا توفیق بده اینها رو بیان کنیم. مرکز تمام تصمیم‌های درست یا غلط ما در طول زندگیمون، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی، قلب و دله. دل ماست که تصمیم میگیره و برای کسانی که دلشون نور داره، اتفاقا مهمترین گزینه‌ای که میتونه در تشخیص کمکشون کنه اون چیزیست که به دلشون میفته، و برای کسانی که دلشون نور نداره بدترین گزینه دلشونه. یعنی دل مؤمن بهترین انتخاب، بهترین برداشت و در نتیجه بهترین تصمیم گیری رو برای مؤمن باعث میشه، و دل انسانی که نور نداره بدترین انتخاب، بدترین برداشت و بدترین تصمیم گیری رو موجب میشه. لذا دل نورانی یکی از ابزارهای بسیار خوب مؤمن است برای زندگی و شناخت صراط مستقیم و حرکت در صراط مستقیم. اگر دلی فاقد نور باشد، این مؤمن، این آدم که دیگه مؤمن نمیشه، حتی در انتخاب معاد و در انتخاب مکتب و دینش هم اشتباه میکنه. کسانی هستن که در اولین برخورد، در اولین برخورد با اولین قسمت از دین یا هر چیزی که اسمشو میذاریم ماوراء الطبیعه، برخورد که میکنن به دلشون کاملا میفته که این انحرافه و این دل دل نورانیه، و در اولین برخورد با اولین قسمت از دین یا همون ماوراء الطبیعه دلشون احساس میکنه که درسته و این دل غلطه و این دل دل ظلمانیه یا درسته نورانیه. کسانی که در دینشون هم حتی اشتباه میکنن، میگه آقا این جلسه ای که شما رفتی این جلسه مخالفت داره با تمام شعوناتی که اهل بیت فرمودن و خارج از دین اسلام و حتی خارج از دین تشیعه. میگه نه اتفاقا خیلی به دلم نشست، اتفاقا ممکنه راستم بگه، اما به کدوم دل؟ دلی که در برخورد اول استادم میفرمود یک جایی رفتیم به ما گفتن یارو خیلی کارش درسته، یه حرفای جدیدی میزنه، میگفت تو اولین نگاه به دلم نشست که خباثت تو کاره. اتفاقا میگفت همینطوری هم من وقتی گوش دادم دیدم که نه، حرفا حرفای اهل بیت نیست. در زمانی که جوانان و مردم جهان احساس نیاز بسیار زیادی دارن به مکتب و به دین، اتفاقا مسیرهایی که از مسیر اهل بیت نیست خیلی زیاده. فرقای انحرافی، کسانی که حتی برخیشون اهل بیت رو و مسیر اهل بیت رو سعی میکنن منحرف کنن، اینا خیلی زیاده. به دل نورانی این جلسات، این صحبتها، این کتابها نمیشینه، اما به دلی که ظلمانیه دقیقا برعکسه، که حالا ما روایت رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این مقدمه من بود. صلوات رو بفرستید وارد اصل بحث بشیم. در نامه‌ای که آقای امام کاظم از زندان به علی ابن سوید می‌نویسند، آدرسش کافی جلد 8 صفحه 124، اون زمانی که امام تو زندان بودن، دقت کنید برهه زمانی نامه خودش خیلی مهمه، یعنی زمانی که امام در سیاه‌چالی بودن که در این سیاه‌چال تحت تمام فشارهای جسمی و روحی بودن، یعنی نه تنها جسمشون در اذیت بود، روحشون هم در اذیت بود. کسانی میفرستادن امام رو اذیت کنن. در تاریخ داریم که یه مدتی هر کیو میفرستادن امام رو اذیت کنه خسته میشد از نظر جسمی، گفتن آقا یک کسی رو بفرستن از نظر روحی امام رو اذیت کنه. گشتن زمان هارون علیه اللعنه، یکی از فاسدترین زنان روزگار رو فرستادن خدمت امام کاظم، گفتن برو اینو اذیت کن و از مسیر به در کن. 3 شبانه روز این دفت اونجا در سیاه سال، وقتی آوردنش بیرون دیدن یک ملافه‌ای که اونجا بوده به سرش کشیده، چشمهاش کاسه خون شده و دائما زیر لب داره میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح. اینجوری امام کاظم در سیاه سال فرض میکنیم در اذیت بود. حالا در اونجا یک دل یک حرف خیلی درست رو میزنه به علی بن سوید، اینطوری میگه بعد از اینکه حمد و سپاس میکنه در نامه، میگه ستایش خدایی را که به سبب بزرگی و نورش دلهای مؤمنان را بیاراست و نادانان با او دشمنی کردند و دلهای مؤمنین بینا شد. یعنی امام داره تأکید میکنه که برای دیدن چیزی غیر از چشم سر لازمه و کارهای گوناگون و آیین‌ها و باورها به نور او تقرب جستن. یعنی تمام آیین‌ها، تمام باورها، بعد میگه کارهای گوناگون یعنی مسائل مادی، آیین‌ها و باورها یعنی مسائل معنوی، میگه با وسیله نور او به خدا تقرب پیدا کردن. پس برخی راه ثواب را پیمودن، اونهایی که متأثر به نور خدا شدن، و برخی گمراه شدن، اونهایی که به خودشون تأثیر کردن، از دل گمراه خودشون پیروی کردن. برخی شنوا و برخی کر شدند. یعنی چی؟ یعنی اگر نور باشه این گوش این صوتی رو که میشنوه درش اثر میکنه، وقتی نور نباشه اثر نمیکنه. کما اینکه بعد از خطابه بسیار زیبایی که از دهان یکی از مقدسترین انسانهای تاریخ بشریت، یعنی آقا ابا عبدالله علیه السلام صادر شد، اهالی کوفه به جای اینکه تأثیر بگیرن چون دلها ناسواب بود، نور نداشت، هلهله کردن. پاسخی که به امام دادن خیلی پاسخ ناجوری بود. امام فرمودن که من میدونید فرزند کی هستم، پدرم رو میشناسید، مادرم رو میشناسید، جدم رو میشناسید. سوال امام چقدر سوال روشنی بود. گفت آیا من راه خطایی رو ثواب کردم یا راه ثوابی رو خطا نمود دادم؟ آیا من گناهی مرتکب شدم؟ آیا من در حق شما ظلمی مرتکب شدم؟ چرا میخواید منو بکشی؟ جواب یک دل سیاه اینه. گفتم برای این که بغض داریم نسبت به تو. چرا؟ دیگه بغض داریم دیگه. این میشه دل. دلی که بغض داره این دل کر میشود. فرمود امام کاظم میفهمن برخی بینا و برخی کور و سرگردان شدن. این کوری و کری و سرگردانی با همه، یعنی اینا کسانی هستن که تا آخر عمرشون دور خودشون میچرخن. مرحوم آقای مشتهدی که همین چند وقت پیش فوت کردن، ایشون فهمودن که من جوان بودم، یک جوانی که از من خیلی جوان تر بود، ایشون اون تاریخ مثلا میفهمود 40 سال قبل، زمانی که مثلا ایشون 30 سالش بوده، میگه یه جوان 17-18 ساله اومد سراغ من، یه سوالی کرد خیلی خیلی به من چسبید. گفتم نگاه کن بعضی از جوانا چه سوالایی میکنن. سوالش این بود، گفت آقا اگر یه وقتی ما در جسم خودمون مثلا فرض میکنیم یه آهنی داریم، یه ماشینی داریم، یه چیزی داریم، یه در خونه‌ای داریم، این زنگار میگیره، خداوند برای برطرف کردن زنگارهای جسمی سنباده اختراع کرده، یعنی سنباده را آفریده در مغز من و تو، این قدرت رو تعبیه کرده سنباده را اختراع کنیم. آیا اگر قلب ما و روح ما این در اثر گناه کدر بشه سنبادهش چیه؟ آقای مشتری می فهمیدم من کیف کردم از این مقدمه ای که این جوان گفت که اثبات می کرد خدایی که فکر جسمه حتما فکر روحه. و از سوالش سنباده قلب ما چیه؟ ایشون فرمود اتفاقا من بهش گفتم که دقیقا ما همین روایت رو داریم که سنباده قلب چیه. فرمودن 3 کار بکنید: 1. تلاوت قرآن، مخصوصا در سحر، ولو این که چند تا سوره کوچیکی از بعری بخونید. 2. فرمودن دست کشیدن به سر یتیم، که روایت داریم به تعداد موهایی که از زیر دستت رد میشه خداوند تبارک و تعالی بهت حسنه میده، که البته این قبلا هم گفتم معنیش یه چیز دیگه است، حالا روایت رو مجبور شدم دوباره اینجا بگم. معنیش این که به یتیم برسیم، رسیدگی به یتیم، این دوتا. و 3 فرمودن که نماز شب. این 3 سنباده قلبه. ما با این دیدگاه داریم وارد میشیم. بعد نکته بعدی که باز نور رو تکمیل میکنه، توسل به اهل بیت، توسل به امام، امام خواهی، در خونه امام بودن. اینا رو قبلا تو بحث قبلی گفتیم، اینجا تکرار میکنم. بعدی مجاهدت، که این خیلی مؤثره. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان خطبه 220 در خصوصیات مؤمنی که دلش نورانی است، میفرمایند خدا دلش را زنده کرد و نفسش را میراند تا جایی که زار و نحیف شد و بعد برقی از نور برایش درخشید و راه را هویدا کرد. یعنی در مسیر مجاهدت برای خداوند تبارک و تعالی جسم خودش رو صرف کرد، در نتیجه خداوند به قلبش نور داد. آدمی که از جسمش مایه نمیذاره، زار و نحیف شد به معنای تلاش جسمیه. این که هر کسی لاغر بود این خیلی آدم خوبی، هر کس چاق بود آدم بدیه، نه، تلاش جسمی کرد، زحمت کشید، عرق ریخت برای خدا، فکر گذاشت، بعضی ها فکرشونو میذارن، فکر گذاشت، کار کرد تا تونست در مسیر خداوند تبارک و تعالی به نور برسه. میفرمان وقتی به جسمش برای خدا فشار میاره، خداوند در عوض مزدش اینه که به روحش و به دلش نورانیت عنایت میکنه. بعد این نور باعث میشه راه براش باز بشه و حتی راه برای کسانی که در اطرافش هستن. میبینی یه آدمه، کل خانوادش مسیر و صراط مستقیم رو پیدا میکنن، کل محلش، کل شهرش، کل کشورش، یک کسی مثل حضرت امام، کل جهان، هر کس بخواد در مسیر صراط مستقیم حرکت کنه به ایشون نگاه میکنه. یا آدمه در لبنان به خودش کار میکنه، تأسی میکنه به راه امام، به راه مقام معظم رهبری، به نام سید حسن نصرالله کاری میکنه که بسیاری از مسلمانان گیج و کر و کور، مسلمان هم بودن، اینها مسیر درست رو پیدا کنن.
این آدمه رو با جسمش کار کرده. کتاب سید حسن نصرالله زیادی از اهل سنت رو شیعه نکرده، نه، کار زحمت کشیده، زحمت کشیدن و خیلی کارهای دیگه که در این مسیر هست. که همون کتاب نوشتم زحمت داره، منظورم اینه که متن کاری نکرده، زحمت رو پشت سر متن کار کرده. در خطبه 27 بازن 37 در نهج البلاغه، آقا وقتی بعد از واقعه نهروان اون اتفاقات عجیب غریب میفته و آقا میتواند مسیر خودش رو پیدا کنه و یک مسیر کاملا درست رو و یک تصمیمات درست رو میگیره، برای اینکه توجیه کنه به من و شما، بگی که میدونید من چرا مسیر درست انتخاب کردم، میگه دلیلش این بود. اینجوری میفهمن زمانی که مسلمانان ناتوان بودند من به یاری اسلام برخواستم. هیچ وقت ارزش این مجالس اومدن و جلسه اومدن های من و شما قابل مقایسه با کسانی که زمان رژیم گذشته در زمان ناتوانی مسلمانان، در حالی که ایران رو به این که نفت داره فقط میشناختن، یا مثلا بعضی وقتا کشتیش هم خوبه، مثلا اسم ایران مشخص نبود در عالم، کسانی مثل اندرزوها، مثل خیابانی‌ها و غیره و غیره، هیچ وقت و هیچ وقت من و شما الان این کارامون مثل اون زمان نمیارزه، باید دنبال یه کار دیگه باشه. حالا یه آدمی هست، یه جوانی هست، یه نوجوانی هست، یه آدم بزرگسالی هست که در خانواده زندگی میکنه که این خانواده در مسیر کار برای اسلام ناتوانن. این اگر یک عمل برای خدا و برای اسلام انجام بده با من و امثال بنده خیلی فرق میکنه، برای که این شخص غیر از این که مجاهدت کرده در مسیر خدا، چون در زمان ناتوانی اسلام در خونش، ناتوانی اسلام در محل کارش و ادارش، ناتوانی اسلام در مدرسهش، ناتوانی اسلام در محلش، ناتوانی اسلام در شهرش، اینجا جلسه اومدن، از مشهد جلسه رفتن و قم جلسه رفتن ارزشش بیشتر. چون میزانی که اسلام ناتوانه در برخی از شهرها بیشتره. اینا رو چی میگن؟ میگه اینجا نور هم بهش میدیم. هر جا که همه با هم میگفتن درود بر مثلا فلان، مرگ بر فلان، ما هم گفتیم، این یک دونه تظاهره، یک عمل خوبه، یک عمل ممدوح و پسندیده است. اما هر جا که همه میگفتن مرگ بر فلان، ما به خاطر اسلام گفتیم درود بر فلان، غیر از این که یک عمل ممدوحه، نور هم به انسان عنایت میکنه. یعنی مخالفت کردن با زشتی ها، مخالفت کردن با بدی ها، تغییر دادن زشتی ها، تغییر دادن بدی ها، اینا نور هم به انسان عنایت میکنه. برگردیم به خطبه. من دارم تون صحبت میکنم مثلا. یه صلوات بفرستین من دورم بیاد پایین. میتونش آقا امیرالمومنین میفرمایند در نهج البلاغه خطبه 37 میفرمایند که زمانی که مسلمانان ناتوان بودند من به یاری اسلام برخواستم، و آنگاه که همه سر در لاک خود فرو داشتند من سر برداشتم. یه خونه هست همه با هم برای نماز صبح اول وقت بیدار میشه، یه خونه هست نه، فقط تو پا میشی بقیه رو هم تو بیدار میکنی. غیر از این که نماز صبح اول وقت میخونی، غیر از این که ثواب بیدار کردن برای نماز اول وقت برای تو منظور میشود، خداوند یک نورم به عنوان پاداش میذاره رو ثواب این بهت میده. در زمانی که همه سر در لاک خود فرو بردن، و آن زمانی که همه الکن بودند من به سخن آمدم. بله اینجا الان مثلا فرض کنیم یه آقای این گوشه برداره، یه خانمی گوشه برداره، یه مخالفتی با اسلام میکنه، 100 نفر میریزن سرش، آقا بشین میدیم بابا مسخره کردی فرا. اما همین آدم تو اتوبوس، تو تاکسی، وقتی 3-1 میشه، زمانی که همه سر تو لاک خودش میبرن، تا 3-1 میشه کنار میشینه. همین آدم تو محل کارش فریاد عدالت خواهیش در جایی که همه عدالت خواهند بالاست، اما نه، مقام معظم رعایه فهمیدن اون جایی که ظالمین حاکمند عدالت خواه باشید، و یا نه اینم میره در مسیر شعار. آن زمانی که همه الکن بودند من به سخن آمدم، اون زمانی که هیچ حرف نمیزد من حرف می زدم. خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها ایشون رو بعد یک اثری نشون امیرالمومنین، مظلومیت رو نگاه کنید. می رفتن در خونه تک تک مهاجر و انصار در می زدن، وقتی از تو خونه می گفتن کیه، آقا امیرالمومنین فهمیدن فاطمه جان تو بگو منم، بشنون دختر پیغمبر اومده، یه زن اومده دم خونشون، حمیت میکنن، جوان مردی میکنن، درو باز میکنن. اگر بشنون من هستم درو باز نمیکنن. بعد درو باز میکردن، امیرالمومنین شروع میکرد صحبت کردن. در زمانی که همه الکن بودن، من به یاری اسلام برخواستم. آن وقت که همه ایستادند من قیام کردم و من به نور خدا پیش رفتم. این میشه معنای نور. در کتاب شریف المحجت البیضا جلد 7 صفحه 351 از خور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. یه مرد اومد خدمت پیامبر ادعا کرد. ادعا کرد جلسه این شب جلسه کاربردیه، باید همزمان که این روایت ها و این گزینه ها تموم میشه تو برای زندگی یه تصمیم بگیری. یکیش اومد خدمت پیامبر ادعا کرد، گفت من به حقیقت ایمان رسیدم. پیامبر فهمیدن حقیقت ایمان چی از نظر تو؟ ایشون اینجوری عرض کرد به پیامبر، گفتش که نفس من چنان به دنیا بی اعتنا شده است که سنگ و طلای دنیا در نظر من یکسان است. بعد ادامه داد، منتها روی این گزینه اول که من از این روایت از محجت البیضا این گزینه رو انتخاب کردم، اینجوری فرمود پیامبر، فرمودن این نور است، ذالک نور الایمان، این نور ایمانه. یعنی چی؟ یعنی انسانی که طوری در دنیا زندگی کند که در نظرش سنگ و طلا یکسان باشه. نمیدونم براتون گفتم یا نه که مرحوم مقدس اردبیلی بیدار شد برای نماز شب، رفت از چاه آب بکشه که وضو بگیره، دلو انداخت تو چاه، زد به ته چاه، رسید کشید بالا، دید خیلی هم سنگینه، اوورد بالا دید تمام طلا و جواهره. مقدس اردبیل همونجا دلو برگردون، گفت خدای نماز شب میخوام بخونم، آب میخوام. در نظرش سنگ و طلا یکسانه. البته اگه ما جای مقدس بودیم طلا رو میذاشتیم برای کار فرنگی کنار، بعد دلو مینداختیم آب میکشید. حالا ایشون ظاهرا خرج کار فرنگی نداشت، ولی اینه، یعنی در نظرش طلا و سنگ یکسانه. وقتی آقا علی ابن موسی رضا رفت در نیشابور، ببینید نور چی کار میکنه. وقتی پیرمرد سلمانی نیشابوری سر آقا رو اصلاح کردن، این توفیق بهشون دست داد، بعد که تموم شد به آقا عرض کردن که آقا مزد ما رو بدید. آقا یه نگاه کردن به قیچیش طلا شد. پیرمرد آقا میدونست پیرمرد چیه، میخواست این قضیه در تاریخ بماند، منو تو بشنویم امروز. آقا نگاه کردم به قیچی طلا شد، پیرمرد ناراحت شد، قیچی اینجوری داد عقب، گفت آقا من اینو نخواستم، من رضایت شما رو میخوام، من میخوام شما لحظه مرگ به فریادم برسید. که در روایت تاریخی داریم که در جمعی در توس نشسته بودن امام رضا، یه لحظه گفتن ببخشید من کار دارم، رفتن و برگشتن گفتن کجا رفتید آقا؟ گفت به پیرمرد سلمانی قول داده بودم، الان داشت از دنیا میرفت. این نوره، این نور است که من و شما وقتی وارد حرم آقا علی بن موسی رضا میشویم، آنهایی که نور دل دارند محو جمال آقا میشوند. بعض از کفار میان تو حرم برای بازدید، عکس میخوان بگیرن. اونایی که نور دل ندارن محو زری میشن. به طرف بودم زری رو عوض کردن، مشهدی تو چطور بود؟ گفت من یه عوض کردم. گفتم من ندیدی؟ گفت من میشدی. این دل دنبال نور میگرده، نه اون دلی که نه اینجوری. بعض حتی از برخی از مسائل معنوی گم میشه. بارا عرض کردم که شیخ بهایی انسان بزرگیه، هرعاملی خیلی بزرگه، بعض از ما 5 شب 10 شب میریم مشهد، اصلا زیارت اینام نمیریم، خوبم نیست، اما اینقدر نور امام رضا بر دل میتابد، اینا گم میشن زیر نور امام رضا. شیخ طوسی، شیخ بهایی، شیخ نهودکی، حر عاملی، خیلی تبرسی، مرحوم تبرسی، او نارکن تو هر شهره دیگه بودن برای خودشون بروبیا و نمیدونم هیئت مدیره و تولیت و بگیر و ببند و زری، اصلا گم گم میشن در سایه نور آقا علی ابن مسرز. روایت بعدی از مستدرک الوسائل جلد 12 حدیث 13810 آقا امام صادق میفرمان دنبال نور دل میگردی؟ اینجوری میفرمان نور دل را در اندیشیدن و گریستن یافتم. انسانی که اهل فکر، به معنی که مغزت متوجه درونت میشه، یعنی در درون خودت اندیشه شروع میکنه به پیچیدن. توی عبارت عامیانش میگیم طرف درگیر میشه با خودش، به معنی که انسان اهل فکر می شود، یعنی به هر جا نگاه می کند یک برداشت عقلی و فکری از اونجا بهش دست می ده. می فهمن نور دل را در این نوع فکر یافتم. آدم هایی که اهل فکر هم. در حالات مرحوم های بهادین رحمت الله علیه می فهمیدن که ایشون اواخر اون پاش درد می کرد، پاش و زانوش تو بغلش می گرفت که مثلا درد این پاها التیام پیدا کنه، بعد خشکش می زد بس که فکر می کرد. بعد این پاهای درد قبلا داشت، گرفته یکم فشارش بده دردش برطرف بشه، این پاها خشک میشد از بس این تو فکر میرفت، خوابش میاد پاها خشک میشد، درد مضاعف میشد. ایشون هم نمیفهمید. صلوات بفرستید. به جون خودم همه بحث من یه طرف، یه صلوات بلند شما برای نور دلتون از اونم همون طرف. چی بگیم؟ نمیتونم حدیث اختراع کنیم که امام صادق در این روایتی که از مستدرک آوردیم سه تا گزینه داره این روایت، دو تاش مربوط به نوره، وسطیش مربوط به نور نیست، اما روایت چون قشنگه فرمودن که نورانیت دل را در اندیشیدن و گریستن، اشک همراهی با اشک که بارها من عرض کردم خدمتتون، خیلی از برادرها و خیلی از خواهرها، خیلی نه برخی از برادرها و خواهرها معرفت بدون روزه رو انتخاب میکنن، یعنی گوش دادن به معارف بدون مناجات و بدون گریه. میفرمان این معارفی که بدون گریه در قلب تو تلمبار میشه برات نور نمیاره، نور مال گریه است. لذا فرمود اندیشیدن یعنی معارف و گریه با هم عطف شده. گذر از صراط را در صدقه، به بحث ما ربطی نداره ولی قشنگه، گذشتن از اون همه مشکلات روز قیامت رو در صدقه دادن روزانه، و نور چهره را در نماز شب. و نور چهره در نماز شب، نور چهره برادر خواهر را برای کی قابل تشخیصه؟ برای کسی که خودش دلش نورانی باشه. بعضی اصلا قیافشون مثلا در غرب طرف اصلا مارکسیست، اصلا خدا رو هم قبول نداره، قیافش خیلی سفیده، خیلی سفیده. مرحوم آقای قاضی قیافشون سیاه چرده بود، میگه عکساشونو دیدن قیافه زیبایی هم نداشته مرحوم آقای قاضی. ما بذارید راحت تر بگیم مرحوم آقای قاضی قیافتن زشت بودن، اما وقتی کسی که دلش بانوره حتی عکسشون نگاه میکنه ایجاد محبت سنگین و شدیدی در دلش احساس میکنه. تازه این عکسه یا دم مثلا خیلی سفیدن، تازه کرم سفید کننده میزنن گریم هم میکنن. دل نورانیست باید تشخیص بده این نور کرم و نور حمامه یا نور نماز شب. این وقت چند سال پیش براتون گفتم بحث نماز شب بود که آقا چقدر صورت رو نورانی میکنه. یه آقای زنگ زد به من که آقا ما اگر چقدر باید نماز شب بخونیم تا صورتمون نورانی بشه؟ گفتم که یعنی چی؟ گفت من میخوام زودتر، مثلا من اگه شبی 4 تا نماز شب بخونم نورانی میشه مثلا 2 هفته‌ای. حالا مشکلت چی عزیزم؟ گفت مشکلم اینه که 2 هفته دیگه میخوام برم خواستگاری. این نور اون نور نیست. حالا من اون زمان بهش نگفتم چون شاید حیا کردیم، ولی اگه الان سوال کنم میگم عزیزم نماز شب نمیخواد بخونی، برو حموم سفیداب بزن. کسی که بخواهد تقوای تو را از صورت تو تشخیص بده، اگر دلش نورانی باشه تشخیص میده، دلش نورانی نباشه هیچی، هیچ تشخیصی نمیده و حتی برعکس هم میشود. چرا بعضی نسبت به حضرت امام رحمت الله علیه اینقدر کینه دارن؟ در صورتی که ماها تصویر دیدیم، ما توفیق نشد خدمتشون حضوری برسیم، ولی شنیدیم از کسانی که اصلا در مسیر دین نبودن، یا طرف اصلا نماز نمیخون، یه بار ادارهشون بوده، فلان بوده، اله بوده، وزارتخونهشون، اینو برده بودن دیدار حضرت امام، میگفت با نگاه اول توبه کردم، اشکام بعد از 30 سال بر چهرم جاری شد و بعد هم آدم شدم، الانم هنوز زنده است، هنوزم خیلی کارش درسته. این دل لازمش اینه. پس نوری که نور چهره میفهمند برای کی؟ برای کسانی که دلشون نورانیه. روایت بعدی از قرارالحکم حدیث 3725 آقا امیرالمومنین. یکی دیگه از بواعثی که نور میآورد دل رو نورانی میکند بگیم بهتره، فرمودن بسیار خموشی گزین تا فکرت بارور شود و دلت روشنایی گیرد و مردم از دست تو در امان باشند. ساعتهای خاموشی، سکوت. یه بحثی رو ما اعتکاف 2 سال پیش بود میکنم فکر کنم داشتیم تحت عنوان خلوت با خدا. سکوت، این سکوت خیلی مهمه که تمرینیه ها، میل به صحبت کردن از شهواته. توی جلسات مختلف هم عرض کردم وقتی انسانی شهوت صحبت کردن داره، یقینا این انسان به شهوت گناهان دیگر هم دچار می شود. میل به سکوت، ساعتهای رو قرار بده ساکت باشه، در خلوت خودش، دل خودش با خدا حرف بزنه. حتی حرف زدنهای زبانی من و تو با خداوند تبارک و تعالی اونقدی که دلمون با خدا حرف میزنه اثر نداره. زبان داره میگه سبحان الله سبحان الله، نه دل بشینه فکر کنه سبحان الله یعنی چی. عقل، بسیار خموشی گزین تا فکرت بارور شود، دلت روشنایی گیرد، مردم از دست در امان باشن. که اگر این زبان ما کنترل بشود، بسیار از بیماری های اعصاب و روان دیگه پزشکاش بیکار میشه. اگر قوانین اخلاقی در جامعه ما در مورد زبان و کنترل زبان و اینکه مردم از دست زبان ما و از دست دل ما در امان باشند در جامعه شکل بگیرد، خیلی از تیمارستانامون اینا کلن برچیده می شود. روایت بعدی از الفقیه جلد 1 صفحه 470 حدیث 1355 که این از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. شما گرمتونه ولی گرما برای من خیلی خوبه. یعنی وقتی گرم میشه اینجوری میشم، تازه رو میام دیگه، صدام باز میشه، میدونم فلان حرکات موزون غیر موزون. خیلی اینجا انتخاب خوبیه. اگه همینطوری گرم بشه آخرش دیگه من میشینم و این 4-5 دور و برمون بقیه بیرون استفاده میکنم، ولی من الان راضیم، خیلی هوای خوبیه الحمدلله. اینجوری میفهمن در الفقیه، میفهمن هر کس موقع خواب آیه آخر سوره کهف را بخواند، نوری از اون تا مسجد و حرام تابیدن میگیرد که در این نور فرشتگان تا صبح که این بابا خوابه براش طلب استغفار میکنن. آیه آخر سوره کهف رو از بر کنن بخونن که از بر نیستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، تا الاخر. دیدی؟ مخواستن که از حفظه این رو هر کس حفظ کنه، باعث میشه چی؟ باعث میشه تا صبح این نور بهش تعلق بگیره. اینا مسیرهای غیر مستقیم رسیدن به نوره. در بهار الانوار جلد 104 صفحه 311 حدیث 9 باز پیامبر میفرمانه هر کس شهادت حقی دهد که به وسیله آن حق مسلمانی زنده شود، روز قیامت در حالی بیاید که چهرهش نورانی است. شهادت حق یعنی چی؟ یعنی یه دادگاهی باشه، این دادگاه بشه برادرها خواهرها فلانی حقش داره خورده میشه، تشریف بیارید به نفع شهادت بده، اعلام کنه قوه قضاییه تو روزنامه خبر بزنن، شما برید مثلا اونجا. منظور اینه؟ نه، منظور اینه شما توی جمعی نشستی ببینید حق یک مسلمانی داره خورده میشه، اونجا قیام کنی برای احقاق حق یک مسلمان. مسلمانه کیه؟ حتما باید یه آدم مهم باشه. نه بابا، خالت، پسر خالت، دختر عمت، آبجی، بیبیت، یک کسی، یا آدمی. چی میگم بیبی میخندی؟ بیبی دیل
من بیبی نمیگن شیراز،
بیبی میگن دیگه،
مادر بزرگت.
بیبی چیزی خوب شد یاد گرفتی. خب توی جمع رسید داره غیبتش بشه، غیبت یعنی خوردن حقش، تهمت یعنی خوردن حقش، به محض این که شما قیام کنی برای گرفتن حقش. قیام نه که بلند شی تو تو کلمه بگی آقا ببخش اینجوری نیست، میفهمن نوری بر او تابیدن میگیرد که در قیامت همراهش رو باز میکنه. اینه باید هم در حالی در قیامت محشور می شود که چهرهش نورانی است. بعد ادامه داره حدیث چند تا چیز دیگه هم میگه از محاسن این کار شهادت به حق، که من فقط قسمت نورانیش رو انتخاب کردم. کنز العمال روایت 44154 بازم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مردی عرض کرد به پیامبر که روز قیامت دوست دارم نورانی محشور شوم. پیامبر فهمیدن یک کلمه، فهمیدن به هیچ کس ظلم نکن. متاسفانه تا اینو میگیم سریع نظرتون میره برای نمیدونم مسئولین یا قوه قضایی. بابا به خواهرت، به برادرت کوچیکترت، به خواهرت کوچیکترت، به مادرت ظلم نکن. ظلم نکن یعنی چی؟ ها یعنی مثلا اینا رو نندازم تو سیاچال اعمال شاق فلان. نه، ظلم یعنی یه حرفی بزنی دلش بگیر. به رفیقت ظلم نکن. برادرها خواهرای دانش آموز سر کلاساشون به معلمینشون ظلم نکنن. با اعصاب این قصر بسیار بسیار فرهیخته و زحمتکش بازی نکنن. چهار چهار نفر میخوام بخندن. نور تحصت میگیرن. ارزشش رو نداره. به همینا
بعضی از ما اصلا بعضی از آدم ها رو آدم حساب نمی کنیم. میگه معلم نمره نداره، اصلا با سیگارش رو پنچر کردم.
غلط کردی. مرد اصلا بدت رو در میارن روز قیامه. این بابا اعصابش خورد میشه. نریم تو این بحث های مصداقی. پیامبر فرمودن میخوای روز قیامت نورانی محشور بشوی؟ بله یا رسول الله. فهمیدم به هیچ کس ظلم نکن، دل کسی رو نرنجون، اذیت نکن مردم رو. این جمله رو من دوست دارم که این یکی حدیث رو که در سنن ابی داوود حدیث 3666 این که من حدیثا رو میگم برای اینکه میگم برادر و خواهرایی که دارن زحمت میکشن برای پیاده کردن بعد براشون مشکل نباشه، از پیامبر نقل میکنه. این روایت رو من دوست دارم که برادر و خواهرایی که مبتلا بهش هستن خیلی گوش بدن، و اگر مبتلا بهش نیستن برن به بقیه بگن. یه روایت مقدماتی عرض میکنم، مقدمه این روایت که ربطی بحث نورانیت دل ما نداره، اما روایت هم شنیدنیه و وصل میشه به این. اونم این است که میفهمن روز قیامت که میشود وقتی خداوند تبارک و تعالی به تمام خلایق خطاب میکند که همه شماها به من بدهکارید، اگر فضل داشته باشم لطف کنم، حتی تو پیامبر، حتی تو پیامبر اگه فضل داشته باشم لطف کنم میفرستمت بهشت، و همه من بدهکارید، فقط یک جمله میگن، میفرمایند توهی دستان فقرای امت از من طلب کارم، من ازشون عذرخواهی میکنم، میخوام جبران کنم. شما این کلمه‌ای که خداوند در روز قیامت میونه همه خلق به یه دهی بگه میخوام جبران کنم رو چند میخرید؟ خیلی قیمت بالایی داره. فقر این حسن رو داره. حالا در سنن ابی داوود اینطوری میگه بر گروهی از توی دستان پیامبر وارد شد که قاری قرآنی براشون داشت قرآن میخوند، علارغم فقرشون نشسته بودن عبادت میکردن قرآن میخوندن. اینجوری فرمودن: مژده باد بر شما ای تهی دستان به نور کامل در روز قیامت. شما یک نصف روز که برابر 500 سال است زودتر از اغنیا، تو برانداز اغنیای هم سطح خودت، اونایی که اندازه شما عبادت دارن و اندازه شما گناه دارن، زودتر از اغنیا 500 سال زودتر از انبیا به خاطر این فقرتون وارد بهشت میشوید. این نور. پس تهی دستی و فقر نور میآورد. آقا در روایت داریم فقر از پنجره میاد، ایمان از پنجره دیگه میره. برای کی؟ برای دلهای نورانی؟ نه، برای دلهایی که متوسط الحالن. برای دلهای نورانی اینطوری نیست که. اغلب بزرگان ما فقر داشتن. خب اینم بعدیش. آخریش هم باید عرض کنیم خدمتتون که ببینیم چقدر دیگه وقت داریم. این هم میرسیم به آخریش. آخرش سوز. سوز برای انسان نور می آورد. سوز بر سه قسم است: اکتسابی، فطری و التجایی. سوز اکتسابی اون است که انسان باید بگرده سوز رو کشف کنه. بارها و بارها خیلی از برادرها خواهرها در طول این سالیانی که ما خدمتشون لباس نوکریشون رو پوشوندیم، این سوال رو می کنن، با این جواب تکراری از من مواجه می شن. سوال این است که آقا اینجای زندگی مشکل داره، چی کار باید بکنم؟ مشکل لاین حله. جواب تکراری اینه، یه مقدمه اولش داره، میگم چند ساله که دو دوتا میشه چهارتا؟ همیشه. تا کی دو دوتا چهارتاه؟ تا همیشه. نمیشه ما دیگه جواب کلیشه تکراری ندیم، بگیم دو دوتا مثلا پنجتا. میگه نه نمیشه. میگه معلمه گفت دو دوتا، همه گفتن چهارتا، یک گفت پنجتا. گفت بابا پنجتا گلا فوق فوقش میشه. نه یک گفت هفتا، گفت فوق فوقش میشه پنجتا. دو دوتا همیشه چهارتا. خب چون همیشه چهارتا، این دیگه جواب کلیشه ای نیست. چه کار کنم در زندگی راحت زندگی کنم؟ جواب کلیشه ای تکراری که تا قیام قیامت فقط همین یک جوابه، هیچ راه دیگه نداره، این است که در زندگی باید در مادیات به پایین دستت نگاه کن. حالا هی جواب دیگه، آی نمیدونم روش های فلان و فلان، اینا جواب نمیده. سوز اکتسابی یعنی چی؟ یعنی انسان به پایین دستش نگاه کنه، نگاه کنه. خیلی از برادرها خواهرایی که الان تو جلسه یا هر جای دیگه نشستن و نگرانی دارن، بغل دستیش که از خودش پایین تره، نه که الان همه بغل دستشو نگاه کنه پایین تره، نه، مثلا دارم میگم اصلا خودشون رو جای این قرار نمیدن. مستقیم اگر صحبت کنیم، یه عده‌ای مشمول این مستاق میشن، خوب نیست تو جلسه آدم اینطوری صحبت کنه. من هیچ وقت تو جلسه طوری صحبت نمیکنم یه عده‌ای فکر کنم با اونایی. آقا مستاقی نباید صحبت کنیم، بحث سر این بود. باید دارم کلیات رو بگه، اجازه بده مستمعین خودشون با عقل و فراستشون این کلیات رو بر مصادیق تحمیل کنن. این جمله طلبگی هم گفتیم که یادتون باشه ما آخوندیم، حرف نیست، بار کنن بر مصادیق، یعنی تطبیق بدن. خب اینجوری اثر میکنه، مصداقی صحبت کن اثر نمیکنه. حالا اینم همینه، این که بهت میگم به بغل دستید نگاه کن، نمیتونم مصادیقو بگم. مصادیق روشنه، من دلم میگیره و از مقتاز این همه کمشوری خودم بابت برخی از نگرانی‌های زندگیم، در حالی که میبینم چه کسانی هستن چقدر مرارت میکشن و چقدر قشنگ دارن با خدا حرف میزنن، دلم میگیره بابتی که امثال بنده و منی بعضی خود برای یه جمله به هم میرسیم. خب بگه مرد حسابی، ما خیلی بالاتر از اینا حقمونه. مصادیق خود دقت کنید بابا، کسانی تو این جلسات میان، جاهای مختلف میان، تو شهرهای دیگه، که اینا مشکلات خیلی سنگینی دارن، خدا رو هم دارن، یک کم از آب و نون و خور و خواب و خشم و شهوت بنده گرفته می شود، از عالم و آدم، از زمین و آسمان شاکیم. چرا؟ چون سوز ندارم، و چون سوز ندارم نور ندارم. کسی که برای بقیه می سوزه، خدا بهش نور عنایت میکنه، از زندگی خودش راضی میشه. ارجعی الی ربک راضیة مرضیة رضی الله عنهم و رضوان. ببره بدوزه بخوره، یک کمی تحمل کن آدم، یک کمی تحمل. توی یه کجا بود، یه شهر یه پسر بچه فکرم 12 ساله 13 ساله اومد جای من. مثلا اینقدر این بچه نگران بود، اینقدر این بچه ناراحت بود، اینقدر این بچه فلان. گفتم خب چته؟ گفت مشکلات و کمرم خم کرده فلان. خیلیم بنده خدا باهوش بود، آدم خیلی باهوشی بود، خیلی مشکلات کمرم خنگ. گفت چیه پسرم، مشکل چیه، مشکل چیه؟ گفت عشق این دختر خاله منو بیچاره کرد. نه باباش، حالا باباش اونجا بود، رنگ سرخ و آخرای حفاظش نزن کنم بیتربیه. بعد گفتن خب بذاری چی؟ خب بیچاره شده، چرا؟ چون سوز نداره، بچه هست دیگه. گفتم خب حالا یه چند سالی صبر کن مثلا. بعد ما خودمون واسطه میشیم، مثلا غلطا بعضی وقتا میکنیم، به غلط کردن هم میفتیم، واسطه میشیم. بعد گفت آقای من خواب و خوراک ندارم. بیمیرم. بعدن هم کاشف به همه که دختر خالش 6 سالشه، چون گفت فاصله سنیمونم خوبه، من 5 سال از اون بزرگترم. مثلا این که خندیدی ها، خیلی ما اینطوری، خیلی از ما تو زندگیمون چیزای ما رو بیچاره میکنه چون کوری. آدمی که نور نداره کوره، کوره دیگه. برای یک نوجوان و جوان مسلمان بچه مذهبی هیئتی حزب اللهی ما، برای یه کفش عشق تو چشمش جمع میشه. چرا؟ چون دوربرش رو نمیبینه. سوز اکتسابی در مادیات پایین دست، جواب کلیشه‌ای دوم در معنویات بالا دستت. با سوز میده با آدم. بابا بعضی ها چی هستن، چی کار میکنن؟ سه التجایی بخواهیم از خدا سوز را. چقدر زیبا میفرمان استادون، فرمودن که خیلی از هنرپیشه ها هستند که وقتی که نقش یک مادر بچه مرده را بازی میکنن، عشق در چشمان تو ایجاد میشود. اما وقتی یک مادر بچه مرده یک زجه میزند، تو آتش میگیری، عشق نیست. از خدا سوز را بخواهیم. به خدا بگی خدای سوز به من بده. در مناجات امام سجاد امشب انشاءالله اگه زنده باشیم تا دقایق بعد، مناجات مفتقرین رو میخوایم بخونیم. خورد شده ها، شکسته ها، چون رب داره با آخر بحث ما. سوز، سوز انتجایی بخواهیم. من هیچ وقت صحنه های زجه زدن های پدر و مادر ها رو برای جوانشون یادم نمیره، چون واقعا سوز داره. فیلم بازی نکرده، یه فیلم سینمایی عشق ما رو جاری میکنه، ولی کارتون باشه، ولی نمیمونه. سوز به انسان نمیده. چرا میگم برید قبرستان ها؟ چرا میگم برید مرده شور خونه ها؟ نه فقط برای دیدن اموات و مرده ها که میشورنشون، برای دیدن بازمانده ها، برای اینکه سوز رو کسب کنی. سوز حقیقی تو رو آتش میزند. اصلا اگه زنده باشیم یه بحث راجع به سوز مفصل بحث میکنیم، به عنوان یه گزینه الان روش بگذاریم. و آخرین نکته، نیت. نیت انسان برای انسان نورانیت باز میشود. بعض وقتا عزیزان نیت در این است که یک کاری رو انجام بدی برای خدا، بعض وقتا در این است که یک کاری رو انجام ندهی برای خدا. یه بنده خدای نقل میکرد، خودش ایشون نقل میکرد که من کنار آقای دولابی نشسته بودم. بعد میگفتش که یه بنده خدای وارد شد، یه جوان بسیار خوشتیپ، خیلی ظاهر و صلاحی، گفت آقا بنده مدحم، صدام خیلی خوبه، شعرم هم خیلی عالیه، سبکم هم بسیار عالیه، اما هر جا میخونم نمیگیره، سوز ندارم، چیکار کنم؟ آقای دولابی گفته چه فایده این سوالا رو از ما میکنید؟ ما جواب میدیم شما عمل نمیکنید. گفت آقا عمل میکنم. آفرمونه یه سال نخون. گفت چش. پس بری گفته تا غروب دو جا میخونی. و خونده بود. سوز بس بخواد در اینه. نمیتونی خودتو اصلاح کنی. یه مدت برو تو خودت رو اصلاح کن. کار رو تعطیل نکن. بحث مدعی با بحث کار فرق داره ها. سنگ کن بری تو خودت. وقتی میگی یه سال نخون حداقل امروز این دو جایی که میخوای بخونی نخون. یه بار نخون. یه بار. چه؟ نمیخوام بریم تو اون وادی. ولی مدعی که پای مدعی کسی نشونه گریه کنه مدعا نمیشه که. یه جا نخون. یه قسمت نخون. این قضیه که میخوام براتون نقل کنم انشاءالله بحث رو تکمیل میکنه. مرحوم نظام رشدی از مدعان مخلص اهل بیت که منبرم میرفتیشون دیگه اون زمانه که ایشون بودن منبر و مدعی کار یک نفر بود. آخوندی بود هم منبر میرفت هم مدعی میکرد. الان وضعیت دوگانه شده. بعد میگفتش که ایشون کسی بود که همسایی طبقه بالای سرور بزرگوارم اشرف حسین آقای انصاریان در تهران همسایی طبقه بالای ایشون بود. ایشون خودش نقل میکرد میگفت موقع رحلت نظام رشدی من بودم که ایشون آخرین جملاتش این بود، گفتش که اصلا بدن کاملا بی‌حس بود، در احتضار بود، به قول امروزی‌ها در کما بود. یه لحظه چشمش رو باز کرد، نیم‌خیز شد، نشست، گفت سه بار گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، و بعد هم گفت الان دستم در دست اربابم حسین رو فوت کرد. این آدم نقل میکنه میگه که در رشت که بودیم، اون زمانی که رشت بوده ایشون نظام رشتی، گویا فرمانداری اومد که آدم مؤمنی بود، به هر حال در رژیم گذشتن بعضی اینطوری پیدا میشدن، میگفت این فرماندار دهه محرم رو هر جا بود میگرفت، اون سالم که رشت بود گرفت، روالش هم میگه دهه محرم تمام مدعای شهر رو میورد، خودش هم پول پاکتشون رو میداد و نصب داشت که همه مدعاها باید ولو شده 10 دقیقه تو مجلس من بخونم و من بدم بهشون، یه پاکت مجلس کامل هم بهشون بدم. بعد میگفت به من گفت شما که بزرگ مدعای رشت هستی زحمت شو برای ما بکش، تقسیم بندی کنی مدعاها و از شب اول تا شب دهم همه بیان. گفتم چش. گو همه کارامو کردم، به همه خبر دادم شما فلان شب این ساعت، شما فلان شب تقسیم بندی کارا رو کردیم، اومدم بهش لیست دادم که برنامه اینجوری. گفت همه هستن؟ گفت همه هستن غیر از یه شیخ حسنی. گفت چرا اون نیست؟ گفت یه شیخ حسنه اصلا صدا نداره، تا شروع میکنه کرکر خنده میشه اصلا، بعد این میخونه دیگه برای اهل بیت. بعد گفتم که خب نمیشه این بیا گفت آقا بیا مجلس نیست به هم مردم از ایشون سوء سابقه تو ذهنشون دارم میخندن. گفت پس من پاکتشو میدم شما رو بهش بده. گفت ما اون زمان 10 تومن ایشون گذاشت تو پاکت، مجلس کامل مثلا خیلی هم بیشتر از حد دیگه است به همه میداد. رفتیم خلاصه به شیخ حسن هم فرستادیم این 10 تومن رو برن در خونهش بدن. گفت ببین چه؟ گفتن آقا این پاکت مدعیت. گفت من نخوندم که. گفتم شما نمیخواد بخونی. شیخ حسن گرفته بود، میگه صبح تا شب تا صبح بخشید شیخ حسن خودش اومد، مدعی یکی از مدعی که خون اومد پایین خود شیخ حسن رفت بالا منبر نشست که حالا ما پول نمیرسیم باید بخونیم. سه بار گفت السلام علیک یا ابا عبدالله با همون آهنگ اون صدای نخراشیده، ملت رفتن تو کرکر خنده. فرماندار میگفت به نظام رشدی میگفت فرماندار من گفت بابا این رفت بالا که گفتم آقا گفتیم اینطوری میشه خودش رفته الان میریم درستش میکنیم. میگفت گفتم چایی بدید تو مجلس، من رفتم گفتم آقا کجا الان میخوان چایی بدن شما داش برید به موقعش انشالله میریم. این باز فهمید اومد پایین و دم در و رسید دلو فرمانده این پاکت 10 تومنی رو کوبید به صورت فرمانده، گفت نمیخوام، رفت خونه. نظام رشدی میگه شب فرماندار خواب دید، پیامبر رو در خواب دید، پیامبر فرمودن که از شما خیلی دلگیریم. گفت آقا ما داریم مجلس برای حسین برقرار میکنیم چرا دلگیریم؟ پیامبر فرمودن نوکر ما شیخ حسن رو رنجوندی، باید بری فردا از زیرش در بیاری و این مجلس شما مرضی ما نیست. صبح فرماندار با کلاسکی خصوصیش میره در خونه شیخ حسن، صداش میزنه چی شده؟ بعد میای خلاصه ما خودم اومدم و عذرخواهی میکنم بابت دیروز، خلاصه با سلام و صلوات و با 1000 تا التماس و منت میارن شیخ حسن رو میشونن بالا منبر. میگه به محض اینکه نظام رشدی میگه به محض اینکه السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدیم مجلس منفجر شده از گریه. میگفت شیخ حسن همجور وامی ستاد، کل مدعی سه بار سلام به ابا عبدالله بود فقط. نظام رشدی میگفت من تو کل دوران مدعیم ندیده بودم که مدعاها همه یقه پاره میکردن، اینقدر مجلس تیخبه. سلامش داد اومد پایین، اومد بره، نظام میگه جلوشو گرفتم تو کوچه پشتی، گفتم چیکار کرده؟ گفت دلم شکست. دل شکسته ای سوز چقدر اثر داره. دلم شکست، رفتم خونه گریه کردم، اینقدر گریه کردم تو خوابم بود. در خواب پیامبر رو دیدم، سلام کرد، آغوش رو باز کرد، گفت حالا دیگه گفت سوز به کجا میرسه؟ آقا برای پیامبر ناز میکنه. گفتم یا رسول الله چه آغوش بازی، چه سلامی، چه علیک. گفت شما نوکر ما این. گفت آقا چه نوکر، نوکر بی‌آبرویم، نمی‌بینی چی به سرمون آورده؟ پیامبر فرمودن که من جبران میکنم، یا الله من جبران میکنم، صبح میفرستم بیان دنبالت. که این قضیه میگفت از خواب پریدم این قضیه پیش اومد. بعد میگفت جمله آخر پیامبر جالب بود، میگفت پیام نظام پیامبر من گفت روز اول شب تا ساکت تو سه بار گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، مردم میخندیدن، ما چهار در معصوم همه داشتیم گریه میکرد. سوز دل، سوز دل، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن، دعای نیمه شبی رفع صد بلا بکن.